دولت در اقتصاد به اسم اقتصاد دستوری یکی از مصیبت‌های اقتصاد کشور. من یه جمله معترضه بگم برگردم به صحبت شما.
بله.
امروز یکی از بزرگترین بحران‌های کشور تورمه. سال رو هم کنترل تورم گذاشتیم. چرا تورم داریم؟ دخالت بیجا، ناکارآمدی اقتصاد. بماند از اینکه ما تنش‌های خارجی داریم و در واقع به اونها هم به شکل حرفه‌ای باز نمی‌پردازیم، اما اساسی ترین گرفتاری ما اینه 80 هزار پروژه نیمه تمامی که در کشور داریم رو هم ناشی از تحریم بوده، دخالت کشورهای دیگه بوده،
90 درصد نبوده،
دخالت نماینده مجلس، استاندار، وزیر، معاون وزیر، برای اینکه توی اون دهشون، روستاشون، شهرشون آفره. یه پروژه را بندازن که هیچ توجیه اقتصادی نداشت.
آفره.
چند ده هزار پرسنلی که در خودروسازی داریم، حتی در همین صدا و سیما با انباشت نیروی انسانی مواجه هستیم. دنیا شبکه‌های تلویزیونیش با چند نفر اداره میشه؟ ما چند نفری اداره میشیم؟ اینا ناشی از چیه؟ این ناشی تورم از کجا میاد؟ تورم ناشی از همین کارهایی است که ما میکنیم. خودمون انگشت تو چش در واقع مصرف کننده میکنیم، بعد میگیم چرا چشش کور شده؟ خودمون کار این کار کردیم. ما در نظام حکمرانی حرفه‌ای ناکارآمدی رو در حد اکثر به منصه ظهور گذاشتیم. آقا دست از دخالت برداریم. چند تا مدیر عامل ایران خودرو توی این چند سال عوض شدن؟
خیلی.
چرا عوض میشن؟ مگه قرار نبود ما خصوصی سازی بکنیم؟
الان
اول به اینا بپردازیم. چرا مدیران ایران خودرو، یعنی در واقع مدیریت ایران خودرو، ثبات لازم رو نداره؟
به خاطر مافیای پشت
فردا
سرش.
فردا صبح ممکنه وزیر دوباره تصمیم بگیره مدیر عامل ایران خودرو
وزیر عوض کنه. به نظر من تصمیم نمیگیره، مافیای پشت سرش تصمیم میگیره. من اینقدر جرئت دارم که این جمله رو بگم.
هر چی که شما میگید،
خب
به هر صورت از امضا و انشای یک وزیر خارج میشه.
100 درصد.
من میخوام به شما بگم ما مگه بزرگترین سودآورترین شرکت تو دنیا مخابرات نیست؟
بله.
چرا مخابرات پارس همین امسال تعرفه ها رو برد بالا، شورای رقابت هم مخالفت کرد، ولی داره همچنان اعمال میکنه، زور شورای رقابت هم بهش نرسیده، علارغمی که یه دفعه به شما میگه که آقا 40,000 تومان باید پول بدی حتی اگر تلفنت استفاده نکنی.
خدا پدر بیامرز.
خب اجازه
شما
بده.
میگی من زورم به مخابرات نرسیده.
من یه بحث دیگه رو دارم دنبال میکنم. اون که شما جملهشو میگی و میپری ازش رد میشی،
من وایسادم.
ببینید عزیز من، مافیایی وجود نداره.
چی وجود داره؟
مافیا دخالت بیجای دولت در خصوصی سازی، در قیمت گذاری، در تنظیم مقررات و دخالت و فشار بیش از اندازه در کنترل بازاره. آقا بازار خودرو به این انحصاری است، فقط انحصارش از طریق ایجاد واردات مناسب میتونه بازار رقابتی بشه.
آقا
خودروساز من باید در مقابل چی قرار بگیره؟
در
مقابل بازار جهانی رقابت بکنه. در وارداتو بستیم، قیمت خودرو رو ثابت نگه داشتیم برای چند سال، شرکت ایران خودرو و سایپا رو ورشکسته کردیم، حالا یک دفعه میخوایم قیمت افزایش بدیم. این عین همون بلایی است که سر بنزین آوردیم. بنزین الان چیکارش می‌خوای بکنی؟ یه لیتر آب الان 10 تومنه، بنزین 3000 تومن.
به خدا
چجوری می‌خوای تغییرش بدی؟
اینجا من گفتم آقا صادقی، یا نگفتم، گفتم یعنی چی ما بنزین 3000 تومانی می‌زنیم؟
ما درسی داریم. نماینده مجلسی که فریاد می‌زنه، اگر توجه کن که خودش در ناکارآمدی اقتصاد، در اینکه چقدر سفارش داده آدم تو ایران خودرو استخدام بشن، چقدر سفارش داده در فلان جا استخدام بشن، مقصره. اگر ما نماینده های مجلسمون، ببین ما تو یک نظام، ما هنوز خیلی ببینیم توسعه یک فراینده. من یه مثال عرض
کنم. چه دردی از مردم دوا کرده الان میخوایم 70 درصد؟ جواب سوال منو ندادی.
اجازه بده.
من شاگرد شما پشتم اون میزای دانشگاه علامه بودم. جواب سوال منو ندادی. چه دردی از مردم من دوا میکنی؟ شما بعد از اون میخوای اعلام کنی که پژو 207 میخواد بشه 500 میلیون. چه دردی
تولید کننده و مصرف کننده در یک کشتی نشستن.
درسته.
اگر فکر میکنید حکومت و دولت و حاکمیت و حکمرانی با کنترل و زیان وارد کردن
نمیتونه.
به تولید کننده میتونه مصرف کننده رو راضی نگه داره، ممکنه 2 سال این کارو بکنه، سال سوم چنان زیانی رو به مصرف کننده تحمیل میکنه که اون تمام اون سودی رو که قبلا برده نابود میکنه. ما یه جور میتونیم بازار خودرو رو کنترل بکنیم. اونم اینه که فاصله قیمتی رو که قیمت تموم شده ای که خودروساز داره و بازار کاملا از بین بره، اون رانتی که وجود داره و اون، نه اجازه بدید، چرا نمیره؟
یعنی
دنیا آبا. همه همین دو سال پیش سه سال پیش سایپا و ایران خودرو التماس می‌کردن خودروشون قسطی رو فروختن.
بذار حالا من بگم
چیکار کردیم.
حالا بذار من التماس افتادیم. حالا بذار من بگم اون موقع پژو 206 36 میلیون تومان بود، حقوق همون موقع از سال 1 میلیون تومان اضافه شده، قسطی هم میداد، منم میرفتم میخریدم. خود من سال 96 206 خریدم. چقدر خریدم؟ 36 میلیون، 38 میلیون تومان، 38 میلیون تومان، 20 میلیون نه 18 میلیون تومان شدم، 20 میلیونش باقیش چک دادم. خب اعترامم بهم گذاشت کمرم دلار شد. وایسی خب. وایسی نه
آفرین تایید میکنید حرف
من. نه میخوام بگم برسم به اینجا اون موقع من حقوقم چقدر بود؟ 6 7 میلیون تومان بود. خب پر میکردم چکمو، 500 میلیون تومان یعنی نیم میلیارد تومان، چجوری من چیز کنم؟ بگو شما.
من یه بار دیگه توضیح دارم میدم.
دولت که به من پول نمیده که به من کارمند عزیزم.
برادر من، جان دلم. من اقتصاد خوندم، 30 سال هم درگیر آموزش و یادگیری بودم، دارم یاد میگیرم. یک جو سوال از شما میکنم
جان.
این که ما قیمت خودرو رو ثابت نگه داشتیم توی چند ساله، این که قیمت بنزین رو ثابت نگه داشتیم توی چند ساله، این ناشی از چیه؟ یه تصمیم درسته؟
نه.
یه تصمیم فاجعه باره. به هر صورت الان به یه قده چرکی رسیده که باید عمل جراحی بکنی. بله عمل جراحی خونریزی داره.
خونریزی آقای دکتر، عمل جراحی خونریزی داره. وایسید میگی من خودرو رو ثابت نگه داشتم، بنزین رو قبول دارم، خودرو رو ثابت نگه داشتم. آقا مگه همین الان شعار من شما این نبود که باید با بازار جهانی رقابت کنیم؟
بله.
خدا پدرتو بیامرزه. تیگو 8 پرو اسم میبرم، تبلیغ شد. آقای دکتر معافی منو ببخش، 3 میلیارد و 800 میلیون تومان.
خب
یه هواپیما سوارشیم با هم دیگه. خب پول بلیتش هم من میدم. خب بریم این کشور دوست و همسایه‌مون امارات، همین ماشینو به درهم ببینیم چقدر میدن.
فری من با شما موافقم. چرا این کارو میکنیم؟
چرا این
وارداتو کنترل میکنیم؟ نمیذاریم با خودرو وارد بشه عزیزم. حکمرانی نقطه به نقطه نیست عزیزم. اجازه بدید وقتی که شما میایید تو همه چیز دخالت میکنید، میخواهید وارداتو کنترل کنید، خودروساز و هیئت مدیره خودروساز هم کنترل کنید.
درسته.
الان مدیر عامل ایران خودرو تقریبا تبدیلش کردیم به معاون وزیر سمت، چون هر وقت اراده کنه تغییرش میتونه بده.
دقیقاً.
هیئت مدیره ای وجود نداره. ما ثبات رو تو اون بازار نمیبینیم. آقا اگر الان فرض کنید ایران خودرو نیروی ناکارآمد داشته باشه یا نیروی مازاد داشته باشه، خوب. میتونه اخراج بکنه؟ نمیتونه. هیچ جا نمیتونه انجام بدن. ما راه حلمون اینه. ببخشید قیف و وارونه داریم گرفتیم، شیپور و وارونه داریم میزنیم.
این مثال پدر بزرگم تو دانشگاه میزنیم.
این ببینید نگاه کنید،
واقعیت میگم،
نه واقعیت ببینید، ما از دهه 70 شروع کردیم خصوصی سازی کردن. نگاه کنیم اون چه که الان این تورم رو داریم میبینیم، یکی از دلایلش خصوصی سازی فاجعه باری است که ما در طول این سه دهه گذشته داشتیم. چرا؟ برای اینکه به جای اینکه اقتصاد رو به دست بخش خصوصی بسپاریم، اقتصاد رو به دست دولت مردان، نهادهای امنیتی و نظامی، دست نهادهای نمیدونم حاکمیتی سپردیم. خب آقا جون نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش به زیان مملکت تموم میشه. شما وقتی که اگر دنبال اینکه حاکمیت درست پیش بره، نباید خلاف جریان رو حرکت کنی. اونی که میاد به شما توصیه میکنه، یا اونی که توصیه کرد که آقا ما پول نداریم به نیروهای مسلح بدیم، بیایم بهش پروژه واگذار کنیم، بزرگترین خیانت رو هم کشور هم به نیروهای مسلح کرده.
الان من
به خاطر اینکه نیروهای مسلحمون به جای اینکه به وظایف نظامی و امنیتیشون بپردازن، شدن جاده ساز و برج ساز و نمیدونم سد ساز و اینا، و بعدش هم ناکارآمدیایی که توش در اومد، چون این کاره نبوده.
آخه میدونی چیه بحث
چرا شرکت مخابرات که یک شرکت تخصصی بود رو نسپردیم به بخش خصوصی، دادیم به یه نهادهای زیرمجموعه نهادهای امنیتی؟
بحث شرکت‌های خصوصی ببین میدونی چیه، من اینجا با حرفت موافقم آقای دکتر شجاعی. این که زده آقا دعوتشون کنید لطفاً به برنامه گفتگوی اقتصادی هم تشریف بیارن. چشم. میدونی با کجای حرفتون موافقم؟ اینجا که آخه بخش خصوصی رو حمایت نکنید، دورتون بگرم که اینقدر هرس میخورید. خب
من دلم برای مملکت و نجاتش از این بحران ها میسوزه. از هیچ کسم رو دربایسی ندارم.
من کاملا شما رو میشناسم.
اونایی که بیشتر از همه داد میزنن میگن که ما مطیع مقام معظم رهبری هستیم، در عمل با تصمیمات غلط بیشترین ضربه رو به کشور دارن
مردم
میزنن.
آقا مردم
نماینده مجلس باید منافع مردم رو دنبال بکنه.
الان شما منافع مردم رو دارید دنبال میکنید. خدا پدرتو بیامرزه به من یک کلام بگو آقا.
منافع مردم فقط مصرف کننده نیستا، منافع مردم
تولید کننده اگر موفق باشه منافع مردم بهتره. اصلا این شعار منه
در
ولی
شش ماه آینده اگر به سیاست های
من یه سوال دارم.
این جمله رو اجازه بدید من تبلیغاتی بگم در 6 ماه آینده اگر به سیاست‌های شورای رقابت عمل بشه بازار متعادل میشه، واردات درست انجام بشه، تولید کننده سودآور میشه، تولید رو در واقع چیکار میکنه؟ افزایش میده. ما با افزایش عرضه و افزایش واردات بازار رو متعادل میکنیم، رانت موجود تو بازار از بین میبریم. یه عده بشه فرمای شما مافیا زندگیشون تو این رانت، یعنی فاصله قیمتی بازار با قیمت تولید کننده است.
خب
نمیخوام بذارن
خب نمیخوای بذاره. حالا یه سوال،
شما رسانه‌ای ها موظفید
که حمایت کنید. الان من یه سوال دارم، یه خودروساز یه ماشینی با یه قیمتی میفروشه، یه خودروساز یه ماشین رو با یه قیمتی میفروشه، اس نمیتونم ببرم، خدا نلعنت کنه منو، ببین اون ماشینه همون آپشنایی رو داره که این خودروسازه میفروشه، همون آپشنا رو داره. این خودروسازه میفروشه 2 میلیارد توی فروشش میذاره، 1,800,000,000 تومان. این خودروسازه میذاره مثلا 900,000,000 تومان. خب این وسط شما میخواید چیکار کنید؟ میخواید بین 900 تا 1,800,000,000 رو بگیرید، یعنی مثلا بذارید 1,200,000,000 تومان. اینو من میخوام ببین، بذار اینجوری سوال کنم. خب میخوام بدونم که آقا چند درصد خودرو امروز افزایش پیدا میکنه؟ نگو 30-70% سر جدت.
آها ببینید یه مشکل
یه چیزی بگو که من این سوال عام مردم من دارم میبینم.
شورای رقابت قیمت گذار نیست و خب اگر تو جامعه به این عنوان معرفی شده ما پرهیز میکنیم. ما قیمت گذار نیستیم، ما سیاست های کلی رو میدیم، اون وزارت سمت که قیمت ها رو اعلام میکنه. قیمت گذاری به عهده وزارت سمت.
آقای دکتر شجاعی
ما اصول کلی قیمت گذاری رو اعلام کردیم.
اصول قیمت گذاریتون الان چه جوریه؟
ببینید این که ما بتونیم کمک بکنیم که تولید کننده ما
خب
یه بخشی از زیان انباشتش رو از بین ببره،
خب
تولید به صرفه بشه،
خب
عرضه افزایش پیدا بکنه.
یه مثال برام بزن لطفا.
ببینید سوال مردمه، وقتی که مثلا فرض کنید
آقا الان 207 میلیونه،
خب
چند قدره؟ بگو دقیق بگو ببینم 207 چقدره؟ 200 چقدره؟ 220 میلیونه،
210 میلیون تومانه.
این سوال مردم عام میخوام سوال کنم دیگه، تخصصی رو ولش کنیم. الان مثلا 210 میلیون با این سیاست گذاری های شما قرار چند میلیون بشه؟
خب ببینم همین بحث عدد. من عدد نمیتونم بگم، عدد
حدودی بگم.
من اینو میخوام بگم، شورای رقابت اومد گفت که ما یه اصول کلی واسه قیمت گذاری میگذاریم.
خب
شما بگو هزینه تمام شده چقدره؟
خب
خیلی خوب، حالا بماند از اینکه هزینه تمام شده اینها
خب
متکیه به صرفا مثلا تولید اون 207 یا خودرو نیست، یعنی اون کارمندا و اون ناکارآمدی های دیگه شون هم شامل میکنه، باشه اشکال نداره. آقا کلن قیمت کلی شما هزینه تموم شده چقدر؟ 3 تا خودرو مشابه خارجی رو سازمان حمایت بررسی کرده با کمک دانشکده خودروسازی و چندین متخصص انجمنهای تخصصی خودروسازی و واردات و اینا. همشون
خودروها رو اسم ببرید، خودروها رو اسم ببرید لطفا.
خب چون مصداق میخوام بگم، ببینید نگاه کنید، ببینید اومدن بررسی کردن گفتن آقا این خودرو 3 تا مشابه خارجی داره. خب مشابه خارجیش به دلار اینقدر میشه، با قیمت دلار موجود ما این قیمت میشه اینقدر. خب توجه میکنید، حالا بر اساس اون اومدیم شاخص بندی کردیم، گفتیم اگر این خودرو با قیمتی رو که در واقع قیمت تموم شده ای که اعلام میکنه با اون متوسط قیمت بازار جهانی بالاتر از اون بود یه امتیاز داره، پایین تر بود یه امتیاز داره، اون معیار قرار گرفت. ببینید 1 هزینه تموم شدهش،
خب
قیمت تموم شده اون خودرو متوسط قیمت جهان، اینو ما به عنوان سیاست کلی به
چقدر به نظرتون بلش
کنم؟ اونا اون چیزی که شما دلت میخواد من بگم
نمیگی.
اون چیزیه که وزارت سمت باید بگه، چون قرار نیست شورای رقابت. ببینید ما اصلا چون وظیفه نهادیمون قیمت گذاری نیست، ما قیمت گذاری نمیکنیم. یک بارم دیوان عدالت اداری ما محکوم کرده شما دارید قیمت گذاری
نه باشه، قیمت گذاری نکن، قیمت گذاری نکن، خب باشه قیمت گذاری نکن.
ما اصلا قیمت گذاری
الان پسرتون، دخترتون، خواهرتون، برادرتون میخواد بره ماشین بخره، خب 200 میلیون تومان پول داره، 300 میلیون، میتونه یه پراید صفر الان بخره. اینو جواب بدید، بهش میگید که مثلا محمد پسرم، پس این پسرمه یعنی مردم ها، محمد پسرم دست نگهدار، با سیاست گذاری های ما دو ماه دیگه همه چی درست میشه. اینو بهش توصیه میکنید به پسر؟
100%.
آقا دست شما درد نکنه تشفوری.
100%.
خیلی
یکی از گرفتاری های اساسی ما هیجانی است که مردم فکر میکنن که خودرو یک کالای سرمایه است. اگه الان بخره سود میبره. من الان مطمئنا میتونم بگم که ممکنه ضرر بکنه.
مردم این دیالوگ اصلا همه مصاحبه‌مو بذارید کنار، خب همین یکی
قیمت در بازار متعادل میشه. ما داریم تلاش میکنیم که بخش واردات هم در واقع به مجموعه عرضه خود رو اضافه بشه.
خوب.
با این سیاست گذاری تولید افزایش پیدا میکنه. ما مجموعه ممکنه 1,000,000 خود رو در واقع تقاضامون باشه که 1,000,000 هم نیست، بیش از 1,000,000 خودرو تولید میشه در سال و این بازار متعادل میکنه و از این هیجان هم به شدت کاسته میشه. اگر این تو بورس میرفت مطمئنا این فشار و این هیجان ادامه پیدا میکرد به زیان مصرف کننده
و به
البته درآمد واسه دولت داشت، اینجوری درآمد واسه دولت نخواهد داشت.
و آها یه چیز دیگه، الان این سیاست گذاریایی که انجام میدید بعد از اون اعلام میکنید، خب امکان داره که وزارت سهام بگه نه آقا نه انجام نمیدم.
نه ما ببین
آها اینجا
ما باید در واقع او قیمت رو پیشنهاد میده، ما تصویب کنیم و اعلام میکنه، ما باید تصویب کنیم.
ولی یه سوال دیگه،
شورای
قیمت
رقابت
در اومده.
یه چیزی که باز مغفول مان اینه که شورای رقابت یه نهاد تنظیمگر کلانه. ما وظیفمون این هست که بخش های مختلف اقتصادی کشور رو نظارت بکنیم. هر جا بخش خصوصی دوچار زیان شد، مثلا یه تولید کننده برق رو میخواد به نیروگاه ها رو میخواد به وزارت نیرو بفروشه دیگه، خب حالا وزارت نیرو پولشو نمیده، قیمتشو پایین نگه میداره، خب تولید کننده برق متضرر میشه، کجا باید بیاد شکایت کنه؟ باید بیاد شورای رقابت. یه کسی یه کتاب تولید کرده، یه کتاب منتشر کرده، اظهارات گمراه کننده داده، یا شما یه جنسی رو خریدید گفته این کارکردا رو داره، می‌خواید ببینید که این کارکردا نداره، جایی که میتونید مراجعه کنید شورای رقابته. اگر شما در واقع در بین بخش خصوصی و دولت و نهادهای حاکمیتی یه جا تعارضی پیش اومد، جایی که میتونه به شما رسیدگی کنه و بخش خصوصی کمک بکنه شورای رقابته. اگرچه شورای رقابت برای اینکه بتونه سیاست‌های کلان و در واقع حاکمیتی رو در تنظیمگری پیش ببره نیاز به پشتیبانی جدی داره که اون هم مستلزم حمایت، متأسفانه قانونگذار جوری نوشته که بودجه دست دوباره دولته، خب قاعدتاً هیچ
دوچار شجاعی دو نقطه. مردم امسال برای افزایش سرمایه
رو
خود رو حساب نکنن، نقطه.
درود بر شما.
آقا دست شما درد
نکنه. آرزو ملت ایران همیشه پیروز و موفق باشن،
الهی دولتون
بگیرن، فرایند توسعه صبور باشن، شکیبا باشن، مطالبه گر باشن، فکر نکنن هر چیزی رو دولت گفت باید قبول کنن. باید نهادهای مختلف صنفی، انجمنهای تخصصی باید برای ایفای حقوقشون، حقوق ملت مقابله کنن، وقت بذارن، انرژی بذارن تا ما به یک نهاد تنظیمگر کلان و بخشی مناسب تبدیل بشیم.
ولی من از سایت حامد حسینی بهتر با تو مصاحبه کردم.
درست.
آقا مرسی، ممنونم.
اجازه مرخصی.
قربونه شما، خدا نگهدار.
خدا
دقیقاً سر سو. همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صحبتون بخیر باشه. بعد از صحبت درباره خودرو می‌خوایم هم صحبت بشیم بدون هیچ مکس و تأملی، هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب دکتر علیرضا شهبازی، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه. آقای دکتر سلام.
سلام، عرض ادب و احترام دارم.
صبح ازت عالی، بخیر باشه.
قبولی طاعات و عبادات شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما تو این زمان کوتاهمون می‌خوایم درباره تحقق شعار سال صحبت کنیم. الان نمیدونم چقدر از صحبت‌هایی که با دکتر شجاعی داشتیم رو شنیدید درباره به هر حال بخشی از بدنه اقتصاد کشور. ما توی امسال وقتی قرار هست تورم رو مهار کنیم، تولید رو بهش رشد بدیم، با این بسترهایی که موجود هست، با این نوع نگاهی که دستگاه‌های اجرایی ما دارن، چقدر فکر می‌کنید در پایان سال با گردن افراشته صحبت از تحقق شعار خواهیم کرد؟
همینطور که اشاره کردین، حالا من متاسفانه آخر برنامه شما و مطالبی که آقای دوست عزیزمون دکتر شجاعی اشاره داشتن، من در واقع برنامه شما رو شنیدم و مشاهده کردم. خب همینطور که اشاره داشتین، تحقق شعار سال که مقام معظم رهبری ابتدای هر سال بر اساس دغدغه و مشکلاتی که در جامعه وجود داره و توقع انتظاری که ایشون از مدیران اجرایی کشور داره، متاسفانه در سالهای گذشته محقق نشده و اشکال اصلیش هم عدم احساس مسئولیت مدیران اجرایی است. ما شاهد بودیم که از ابتدای سال خب با صحبت‌ها و سخنرانی‌ها و نوشتن بنر، پلاکارد و همینطور سربرگ نامه‌های اداری ما خیلی خوب استقبال می‌کنیم، ولی در عمل متأسفانه به وظیفه‌مون عمل نمی‌کنیم و ما شاهدیم که در سال‌های مختلف در پایان سال و ابتدای سال بعد که مقام معظم رهبری اشاره‌ای داشتن، در مناسبت‌های مختلف نارضایتی خودش اعلام کردن. ما در عمل هم در جامعه می‌بینیم متأسفانه ما نتونستیم به وظیفه‌مون عمل کنیم. من خیلی امیدوار نیستم، گرچه باید از طریق مجلس از بعد نظارت اینا تلاش کنیم، دنبال کنیم و نظارت داشته باشیم که انشالله امسال دولت 13 بتونه بهتر از گذشته نسبت به تحقق شعار سال که مهار تورم و رشد تولیده انشالله به وظیفش عمل کنه. ولی متاسفانه ما در سالهای گذشته مواجه با کمکاری توسط همه ارگان، حالا مجلس، دولت و قوه قضاییه و اینا بودیم. حالا در حد شعار و عمل که میخواستیم وظیفمون عمل عملی و عملیاتی کنیم، متاسفانه نتونستیم اونطوری که باید و شاید عمل کنیم. امیدواریم امسال از این تجربیات گذشته درس بیاموزیم و آموخته باشیم و بتونیم بهتر عمل کنیم، چون شرایط فعلی شرایط خیلی خوبی نیست و مردم شدیداً در فشار هستن از بعد اقتصاد و معیشت. انشالله امیدواریم بتونیم تورم رو مهار بکنیم.
انشالله. سپاسگزارم از حضرت علی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. صبح بخیر بگیم و با حضرت علی خداحافظی کنیم.
شما سلامت باشی، قربانش خداش.
خب 8:23 دقیقه هست. متشکرم که تا این لحظه با صبح و گفتگو همراه بودید. ممنونیم از همراهی شما و میخوام اتفاق همه همکارانم، فرادفرد دهنوی تهیه کننده، حسن آقای وجودی صدا بردار خوبمون، آقا صادق ستاری و سکه خانم معیدی، با همه شما خدافظی میکنیم تا فردا صبح و گفتگوی دیگه. خدا نگهدارتون.
صبح شما بخیر باشه هموطنان شنونده، همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیوی گفتگو. آنچه شنیدید برنامه زنده صبح و گفتگو بود. به همه همکارانم خدا قوت میگم و سپاسگزارم ازشون. دعوت میکنم شنونده یه برنامه بعدی باشی، یک برنامه کوتاه با نام راز یه نشونی.
راز یک نشانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم طهرني من الدنس والأقدار وصبرني فيه على كائنات الأقدار ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين.
معمولا ما وقتی که صحبت از صبر میکنیم تصوری از این داریم که در موقعیت هایی که هیچ کاری نمیتونیم بکنیم منفعل باشیم، یعنی خودمون راضی بکنیم که خب حالا باید تحمل کرد و فعلا باید به قولی تحمل کرد تا این شرایط بگذره، بلکه آیا شاید مثلا اوضاع عوض بشه. در صورتی که به نظر میرسه که صبر انفعال نیست، بلکه استفاده کردن اولا درک درست از اتفاقاتیه که شدنی هست. کائنات که ما در فارسی هستی معنیش میکنیم، یعنی چیزهایی که شدنی هن، به وجود اومدنی هستن، امکان به وجود اومدن و انجام گرفتن رو دارند. امکانات هم که میگیم مثلا یه جای امکانات هست یه جای دیگه امکانات نیست، یعنی بعضی از کارها شدنی است، وسایل انجام یه سری کارها هست و بعضی چیزها شدنی نیست، شرایطش، وسایلش، لوازمش، اقتضائاتش فراهم نیست. بنابراین وقتی میگیم که خدایا به ما صبر بده، منظورمون این نیستش که خدایا ما روحیه‌مون اینجوری بشه که بی خیال یا خلاصه بی تفاوت نسبت به این که خوب داره پیش میاد یا بد داره پیش میاد واسمون، شرایطمون خوبه یا در اوضاع نابسامانی هستیم بشیم. نه، اصلا موضوع بی خیالی نیست، موضوع بی تفاوتی نیست. اتفاقا یعنی این که خدایا من توجه بکنم به این که چه امکاناتی، چه چیزهای شدنی ای در اختیارم هست، از اینا درست استفاده کنم، از اینا بهره کافی ببرم. خب اگر اینجوری بشه که همش میشه تلاش و فعالیت، اصلا توی صبر کسی بیکار نیست، کسی گوشه‌گیر نیست. حالا ممکنه یه موقعی حتی این آدم صبور نتواند، فرض کنید که از یک محدوده جغرافیایی خاصی، از یک امکانات ظاهری و باطنی خاصی بیشتر برخوردار باشه. باشه، او داره حرکت میکنه ولو به فکر، یعنی دائما داره برنامه‌ریزی میکنه برای شرایطی که امکانات بهتری فراهم شود و این که الان از این شرایط چطور استفاده بکنم که مثلا فرض کنید که دچار خمودگی و تنبلی نشم. یادم میاد که یک پیرمردی در بازار تهران وقتی که اوضاع مالیش به هم ریخته بود بعد از سالها چند تا کار میکرد، یکی این که اول صبح میومد تا موقعی که بقیه بازاریان بودن باقی میموند و دم در حجرش میشست و آب و جارو میکرد و بعدم آخر وقت پام شد میرفت. این وسط مذاکراتی هم رخ میداد. یه روز یکی ازش پرسیده بود خب شما که الان به اصطلاح ورشکست شدی چرا داری انقدر میای؟ گفته بود که چند تا نکته. یک این که من همه سرمایه‌ام تو این کار نگذاشته بودم که الان زمین گیر باشم که دیگه خرج اولیه زندگی من هم خورد و خوراک و مسکنم هم جور نشه. دو این که کارهای مختلفی بهم پیشنهاد میشه ولی من اهل این که هر کاری رو انجام بدم نیستم. من یک طبعی دارم و یک همت بلندی دارم که کاری رو که متناسب با نتیجه مورد نظرم هست و برنامه‌ریزی کردم واسش و هدف دارم اون رو دنبال میکنم. به همین نسبت هیچ موقع به بیکاری خودم رو عادت نمیدم، صبر میکنم برای این شرایط، یعنی این که با این که شرایطم سخت شده ولی حداقل به تنبلی خودم عادت نمیدم، به تلاش همچنان ادامه میدم، به موقع میام و به موقع میرم که وقتی که شرایط فراهم شد، حالا الان که شرایط فراهم نیستش، تمرین و اینو کرده باشم که شرایط که اصلاح شد من همچنان آدم فعالی باشم و اون وقت بتونم سریع از همه شرایط استفاده بکنم. خدا قدرت صبر و فهم صبر به تک تکمون بده. الهی آمین.
یا رب مرا از این گناهان پاک گردان، در هر